سلامت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم آقای پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 19 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 10 دسامبر سال 2023 میلادی. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که مکلفیت های حقوق بشری را با عنوان سنگ بنای آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفه برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتونبایو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه امروز گفت که حاکمان فعلی این کشور در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی می کنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم به ویژه حقوق زنان و دختران باید حفاظت کنند. امروز 10 ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می رسد که نگرانی های فزاینده درباره نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان در بیش از 2 سال اخیر در افغانستان وجود دارد. بیش از 800 روز شد که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند و در یک سال گذشته دروازه پوهنتون ها هم برای بانوان مسدود مانده. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما از دید بسیاری از فعالان حقوق بشر این اظهارات طالبان کلی است. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشری را از بند رها کنند. ریچارد بنت این خواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز در شبکه ایکس توییتر سابق بار دیگر مطرح کرد. بنت نوشته که از طالبان می‌خواهد تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه مدافعان حقوق بشری را که به دلیل ایستادگی برای حقوق بشر به شمول 4 فعال زن که از 19 سپتامبر به این سو بازداشت شدند رها کنند. یک روز پیشتر از این رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از جمله جولیا پرسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده بود. مقام های طالبان میگویند که تاجران ترکی برای سرمایه‌گذاری در معادن سنگ مرمر در افغانستان علاقمندی نشان دادند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان زیر کنترل طالبان ناوقت دیروز از دیدار شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، با رجب مصطفی رئیس شرکت ترکی مرمر امی اغلو در کابل خبر داد. در این دیدار در مورد سرمایه‌گذاری در بخش معادن در افغانستان گفتگو شد. دلاور گفته که زمینه برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شد و سرمایه گذاران خارجی می توانند که در بخش معادن در این کشور سرمایه گذاری کنند. نگرانی های درباره استخراج غیر فنی معادن در افغانستان و آنچه عدم شفافیت در قراردادهای معادن خوانده می شود هم مطرح شده. نیروهای اسرائیلی امروز به سمت جنوب غزه در حال پیشروی آن، جایی که صدها هزار غیر نظامی به دلیل بمباران و درگیری‌های شدید پناه بردند. هرزی هالوی، لیدرستیز اردوی اسرائیل، روز شنبه گفت که در نظر دارند تا عملیات نظامی را علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه شدیدتر سازند. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. روز جمعه آمریکا مسوده قطعنامه ملل متحد در مورد آتش بس فوری میان حماس و اسرائیل ویتو کرد. و یک گروه ناظر میگوید که اردوی سوریه بر منطقه‌ای که آخرین مرکز بزرگ شورشیان دانسته می شود بمباران کرده که در نتیجه 5 غیر نظامی کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه گفت که نیروهای رژیم سوریه مناطق رهایشی و صنعتی را در ادلب و شهرک سارمین هدف قرار دادند. با گفته این نهاد در بمباری 24 غیر نظامی زخمی شدند. خبرنگار فرانس پرس گفته است که 2 کودک شامل کشته شده هستند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 54 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه هیئت معاونت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم خوانده. بزرگترین حق بشری که در بیش از 2 سال گذشته از زنان و دختران گرفته شده کدام است؟
بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، اما شکایت مردم از نقض حقوقشان در حاکمیت طالبان زیاد است.
با همی کیبل می زدن، در برق می دادن، ما را برهنه می ساختن.
من 13 شهر بندی بودم، دیگه قرار بود بمر محکمه کنم.
بحث محرومیت زنان از حقوق اساسیشان بخش از بحث‌های نشست فرمت دوحه است. اسرائیل میگوید که بر ضد صدها هدف جنگجویان گروه حماس در 24 ساعت گذشته در غزه حمله کرده. در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنم به گزارش‌ها و مطالب خبری. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم خوانده. یونما در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در کنار اشاره به دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته است کسانی که در حمایت از این پدیده به ویژه حقوق دختران و زنان صدا بلند میکنند با بازداشت خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو میشوند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که با وجود بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده، نوشته است که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، چرا که آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره‌شان حذف شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که حقوق همه افغانها در افغانستان تامین است. یونما میگوید که طالبان همچنان به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند و کسانی که از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان حمایت می‌کنند با دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو می‌شوند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که تعهدات حقوق بشر را برای آینده باثبات و صلح‌آمیز افغانستان بپذیرند و مطابق آن عمل کنند. در این اعلامیه به نقل از روزا اوتونبایوا، رئیس یونما در افغانستان، آمده است مقامات مسئولیت قانونی و بزرگ دارند تا از حقوق بشر همه افغانها به ویژه دختران و زنان حمایت کنند. همچنان نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید در حالی که از 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلیل می شود که طالبان آزادی و حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان به ویژه از دختران و زنان را نقض کرده است. آقای فائق در صفحه اکس خود افزوده، 2 سال است که دختران و زنان از تحصیل و کار محروم شدند و زندگی، آزادی، امنیت و حریم خصوصی افغانها محفوظ نیست. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که مدافعان حقوق بشر نباید دستگیر شوند. وی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه اکس خود از طالبان خواست تا حامیان حقوق بشر را که برای حفظ حقوق بشر مبارزه می کنند آزاد کنند. بر اساس گزارش ها 4 فعال حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران به نام های جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده در حال حاضر در زندان حکومت طالبان به سر می برند. از سوی هم کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان در نامه ای از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رینا امیدی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، خواستار آزادی فعالان حقوق بشر زندانی در زندانهای طالبان شد. در بخش از این نامه از آنان خواسته شده است که از آزادی مدافعان حقوق بشر، حفاظت از امنیت، شکنجه زندانیان، جلوگیری از ترور قضات، سارنوالان و نیروهای امنیتی قبلی را در اولویت کار خود قرار دهند. این درخواست‌ها و نگرانی‌ها به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در حال مطرح می‌شوند که حکومت کنونی طالبان به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی متهم است، اما مقام‌های طالبان همواره این موضوعات را رد کردند. با این وجود، یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا تعامل با آنها، تأمین حقوق بشری تمامی افغان‌ها به ویژه دختران و زنان خوانده شده است.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان که نگرانی های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته، در این مدت حق کار، آموزش و زندگی اجتماعی از بخش بزرگ از مردم گرفته شده. به همین مناسبت برنامه های امروز رادیو آزادی بیشتر به روز جهانی حقوق بشر اختصاص داده شده. گفتگو کردم در مورد وضعیت حقوق بشری با خدیجه امین، فعال حقوق بشری، و نخست ازش پرسیدم که بزرگترین ارزش حقوقی که در بیش از 2 سال گذشته در افغانستان از دست رفته کدام بوده؟
می‌بینیم که در 2 سال در افغانستان بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند و در جامعه که زن تحصیل نکند و برای زن حقش داده نشود، چگونه او میتونه پیشرفت کنه و جامعه و چگونه میتونه مؤثر واقع شود، که متاسفانه یکی از حقوق خیلی مهم زنان ازش گرفته شده که از تحصیل محروم هستند.
بله، خوبی در مورد آنچه از دست رفته، حالا بانوان حقوق بشری بنیادی کدام بخش ها برای بانوان تا هنوز در افغانستان دست نخورده مانده؟
به عنوان حقوق بنیادی بشری متاسفانه که برای زنان دامنون هیچ کاری نشده و برعکس تمام حقوق زنان زیرپای شده و زنان و دختران افغان از تمام حقوق محروم هستند. متاسفانه که خانه ها را برای زنان زندان ساختن و زنان را زندانی کردن. متاسفانه میبینیم و هر روز شاهد حوادثی هستیم مانند خشونت های گوناگونه که بالای زنان صورت میره و بالاخره زنان مجبور میشن که یا به دست به خودکشی بزنن یا یک رای حل دیگه پیدا کنن. متاسفانه جز خودکشی براشون هیچ رای حل نمانده و آمار خودکشی و خودکشی در زنان بسیار زیاد شده در افغانستان و خشونت علیه زن که با وجودی که ما تا 20 سال به خاطرش مبارزه کردیم و خیلی پول گفته مصرف کردم به خاطر ای که خشونت علیه زنان کاهش یابد، برعکس کاهش نیافت و پس از آمدن طالبان بیشتر شده است.
و در اینجا در مورد مکلفیت ها و مسئولیت های جهانی برای برقراری حقوق بشری افغانستان فکر میکنین کدام هاست با توجه به این محدودیت هایی که طی بیش از 2 سال گذشته بر اونا وضع شده؟
متاسفانه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن و این باعث شد که تمام حقوق در افغانستان پامال شود. خب همان گونه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن، حال جهان مکلف است که باید با طالبان صحبت کنند تا ای که دوباره مکاتب برای دخترها باز شود، زنان بتونه به مثل سابق کار کنن و به زندگی عادیشان برگردن. متاسفانه که طالبان بارها گفته که از نگاه شرعی تمام حقوق زنان برشان داده شده، متاسفانه چنین نیست و همگی میبینیم که وضعیت هر روز بدتر شده میره. پس مکلف هستند که به خاطر برآمدن از این مشکلات برش رای حل هم جستجو کنند.
خدیجه امین، فعال حقوق بشری، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. بحث محرومیت های زنان از حقوق اساسیشان در افغانستان بخش از بحث های نشست فرمت دوحه است. در نشست بین المللی دو روزه فرمت دوحه که امروز آغاز شد، درباره آموزش زنان در افغانستان و مشارکتشان در ثبات و توسعه افغانستان بحث میشود. مرکز مطالعات بحران بشر دوستانه قطر که بحث آموزش زنان در افغانستان در این نشست را سازماندهی کرد، روز پیش نیز میزبان یک ورکشاپ درباره آموزش زنان در افغانستان بود تا یافته های آن را در نشست امروز فرمت دوحه ارائه کند. جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
دوحه پایتخت قطر به روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست بین المللی فرمت دوحه است که موضوعات مهم جهان در آن به بحث گرفته می شود. بر اساس آجنده نشست فرمت دوحه، در دو بخش این نشست موضوع مشکلات زنان در افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. بحث آموزش برای او پیشرفت برای همه بخشی از نشست فرمت دوحه است که به منظور بحث روی آموزش زنان در افغانستان از سوی مرکز مطالعات بحران و بشر دوستانه قطر سازماندهی شده است. بحث دیگر این نشست زیر نام زنان افغان منبع ثبات افغانستان به موضوع نقش زنان افغانستان در ثبات و توسعه این کشور اختصاص یافته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد برگزاری این نشست واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نیاز است تا در نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار می شود از نماینده های حکومت آنان دعوت شود. اما شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان چه توقعات از برگزاری نشست دارند؟ زینت مومند دانشجو و زلفا محمدی دانش آموز محروم از آموزش در مورد برادی آزادی چنین گفتند:
وقتی که طالبان آمدن و برای دخترها تمام دروازه های مکتب و پانتونا را بسته کردن، تمام امیدهای ما از بین رفت. حالی که نشست برقرار میشه در قطر و به یه روزو هستیم جلسه باشه که به فایده دخترای افغان تمام شوه و یک تصمیم درست بگیرن تا دوباره دروازه های مکتب و پانتون برای دخترها باز شوه.
دختران سطح دانش و تعلیمشان پسرفت کرده، اینا دیگر توان ادامه دادن را ندارند. واقعا ضربه بزرگی را قشر آسیب پذیری که در افغانستان حضور داره، قشری که هزینه تحصیل و تعلیم را ندارند، اینا دیدن.
مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر روز شنبه هم میزبان یک ورکشاپ زیر نام کنفرانس بین المللی آموزش زنان افغان با اشتراک شماری از کارشناسان ارشد، سیاستمداران افغان و نمایندگان سازمانهای بین المللی در دوحه پایتخت قطر بود. این مرکز در اعلامیه گفته که این افراد گرده هم آمدند تا ممنوعیت ها بر دسترسی دختران افغان به آموزش فراگیر را حل کنند. قرار است یافته های این ورکشاپ در بخشی از نشست فرمت دوحه ارائه شود. مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر که یک مرکز مستقل تحقیقی در دوحه است گفته که پیوسته تلاش میکند تا دسترسی دختران و زنان افغان با آموزش را از طریق حمایت، میانجیگری و همکاری به ویژه با وزارت‌های امور خارجه چندین کشور افزایش دهد. وزارت خارجه قطر هم با نشر اعلامیه به نقل از یوسف بن سلطان لارم مدیر بخش آسیایی این وزارت گفته که در ورکشاپ روز شنبه گفته که قطر بر اهمیت حقوق زنان افغان برای آموزش تأکید میکند. در اعلامیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که جاتمیکو پراستیو مدیر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه اندونزیا روی نیاز به دستیابی به راه‌حل‌های واقعی و ملموس و حمایت تزلزل ناپذیر بین المللی از آموزش فراگیر تأکید کرده و اجرای سیاست‌ها را به هدف حمایت از حقوق زنان و دختران برای آموزش ضروری خوانده است. گفته نیست که در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از یک سال به این سو از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای زنان افغان، جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و بیشتر کشورهای اسلامی قابل قبول نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که بر صدها هدف جنگجویان گروه حماس در 24 ساعت گذشته در نوار غزه حمله کرده. به گفته اردوی اسرائیل انبار اسلحه، تونل‌ها و دیگر تأسیسات جنگجویان نشانه گرفته شدند. از سوی دیگر دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که ده‌ها موتر حامل کمک‌های بشری امروز از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای اسرائیلی امروز یکشنبه به سمت جنوب غزه در حال پیشروی‌اند، جایی که صدها هزار غیر نظامی به دلیل بمباری‌ها و درگیری‌های شدید پناه آوردند. اردوی اسرائیل امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته بر بیش از 250 هدف گروه تندرو حماس در غزه حمله کرده. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته اردوی اسرائیل، در حملات نیروهای اسرائیلی انبار اسلحه، تأسیسات مخابراتی حماس و تونل‌های این گروه نشانه گرفته شدند. نیروهای اسرائیلی گفتند که در شهر خان یونس در جنوب غزه سرگرم درگیری‌های خانه به خانه‌اند. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس می‌گویند که با تشدید جنگ در غزه شمار زخمیان در شفاخانه‌ها افزایش یافته. مروان فایز، سخنگوی شفاخانه نصر، با تلویزیون مرکزی چین گفت که بسیاری کارمندان صحی طی 2 ماه اخیر به خانه‌های خود نرفتند. او افزود:
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزة من منذ الحرب تعاني.
از زمانی که مرحله تازه جنگ آغاز شده، شفاخانه نصر و دیگر شفاخانه ها در نوار غزه پر از زخمیان و بیمارانند. اردوی اسرائیل به بمباری ادامه داده که باعث کشته و زخمی شدن افراد زیاده می شود. بسترها در تمام بخش های شفاخانه مملو از زخمیان است. برخی از بیماران در دهلیزها بسر می برند.
دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا گفته است که 100 لوری حامل کمک های بشری امروز از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. به گفته اوچا این تعداد به مراتب کمتر از تعداد وسایط است که پیش از جنگ روزانه وارد غزه می شدند. پس از آن که ایالات متحده مصوبه قطعنامه ملل متحد را به روز جمعه ویتو کرد، لوید ریستیز اردوی اسرائیل به روز شنبه گفت اسرائیل در نظر دارد که عملیات نظامی خود را علیه گروه تندروی حماس در نوار غزه شدیدتر کند. در مصوبه قطعنامه خواسته شده بود که آتش‌بس به طور فوری در غزه برقرار شود. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه حماس در غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه تندرو به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در جریان آتش بس موقت حماس برخی از گروگان‌ها را در بدل رهایی تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته است که در جریان بیش از دو ماه جنگ اضافه از 17700 فلسطینی کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 10 دسامبر برابر با روز جهانی حقوق بشر است. شمار از شهروندان افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان حقوق بشری آنها را نقض کرده و بدون آنکه جرم را مرتکب شده باشند بازداشت و شکنجه شدند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر و شهرزاد اکبر رئیس سازمان رواداری در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خواندند. اما حکومت طالبان همواره انتقادها و ادعاها در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده. بیشتر در گزارش مفصل که سحر لیوال تهیه کرده.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرارسیده که شماری از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که بدون ارتکاب جرم طالبان آنان را بازداشت و شکنجه کرده و حقوق بشری آنان را نقض کرده است. یک افسر نظامی نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در ایران به سر می برد و به خاطر مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که در اوایل حاکمیت طالبان برای 3 ماه در بازداشت بوده و مورد شکنجه های مختلف نیروهای طالبان قرار گرفته است.
پای پیاو در سر ما می گرفتن و دستمال در روی بسته بودن، در چشمای ما در دانم بسته بودن که صدای چی خون نبرایه، با همی کیبل می زدن، در برق می دادن، ما را برهنه می ساختن، بسیار شکنجه خطرناک. یعنی ایره گفتم می تانم که در هر 24 ساعت ما دو بار زیر کیبل از یا می رفتیم، دست و پای ما را بسته محکم می کردن، 5-6 نفری قایم می گرفتن، پای پیاو داخل دانم ها می کردن.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنان بستن چشم‌ها هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار دادند. یونما گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته، از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده است. بانک طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما یونما 4 ماه پیش همچنان گفت که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را رد کرده بود. از سوی دیگر معصومه رحیمی رئیس پیشین صنف آرایشگران هرات در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کند که پس از منع فعالیت آرایشگاه ها چند پیش بزن ادامه کار از سوی افراد طالبان بازداشت و 13 روز را در زندان سپری کرده است.
دست و پا مرولچک کردم به یک اتاق تاریک و درد و بسیار جای خراب. دیگه باز 48 ساعت مر به کتق قلفی انداختم که تا 48 ساعت هم گفته شده بود که بعضی یک قطره آب هم کسی ندارد. من 13 شب بندی بودم. دیگه قرار بود به مر محکمه کنم و 1.5 سال میگفتم که به تو عفو داده میشه. دیگه زلزله شد. فرمان آمد که خودی مثل خوشبختانه 150 تا خانم دیگه هم آزاد شد.
اخیراً دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد ادامه بازداشت‌های فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. شماره از زنان معترض در جریان بیش از 2 سال گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند و بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان اخیراً جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از جمله زنان معترض را زندانی کرده است. حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جاده زنان را که به خاطر اعاده حقوقشان برگزار می شد ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تا کنون گرفتاری این زنان معترض را تایید یا تکذیب نکرده است. گفتنی است که در کنار دیگر موردها سلب حق آموزش، تحصیل و کار و محدودیت بر حضور اجتماعی زنان در افغانستان در 2 سال گذشته از موردهای درشت نقض حقوق بشری دانسته می شود. از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از نزدیک به 1 سال از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع است و آنها رفتن به محلات تفریحی، حمام های زنانه، کار در آرایشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان تا کنون بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و میگوید از زمان حاکمیت طالبان این کشور همچنان در گرو چالش‌های عظیم حقوق بشری قرار دارد و به ویژه تمامی حقوق زنان و دختران نقض شده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان همچنان در چنگال چالش‌های حقوق بشری عظیم باقی مانده است. طالبان در 2 سال حاکمیتشان سیاست‌های را اتخاذ کردند که بیشتر آن حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. این سیاست‌ها تنها تغییری که کرده شدیدتر شدند. آنها همچنان گزارش‌های انتقادی را سانسور و خبرنگاران را بازداشت کردند و گاه هم نظامیان پیشین را به گونه اجباری ناپدید و یا هم به قتل رساندند.
گفتنی است افغانستان در زمان جمهوری پیشین نیز عاری از نقض حقوق بشر نبوده است. نهادهای حقوق بشری در آن زمان جنگ، ناامنی و فساد اداری را از عوامل عمده نقض حقوق بشری می دانستند و کودکان و زنان به حیث قربانی های اصلی آن شناخته می شدند. اما اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه، قانون منع خشونت در برابر زنان و کودکان و ایجاد میکانیزم های در حمایت از حقوق بشر چشمگیر خوانده شده بود. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان جمهوری پیشین، میگوید دیدگاه طالبان نسبت به شهروندان در تناقض با حقوق بشر قرار دارد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به گذشته دشوار و نگران کننده است. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده است. جمهوریت هم وضعیت حقوق بشری افغانستان بد بود، ولی حداقل فضا وجود داشت برای از یک تلاش شوک بهتر شوک قوانین ساخته شده بودن، سرنهادها کار جریان داشت. حالا یک وضعیتی هست که بسیار روشنی کم آدم میتونه ببینه، به خصوص برای حقوق بشری زنها و دخترها و در چمو وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد ادعاهای نقض حقوق بشری در افغانستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری را بی‌اساس خواندند. در این حال اجرای اعدام و شلاق زدن افراد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از موضوعات قابل نگرانی نقض حقوق بشری بوده است. افغان ویتنس، یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا، 10 روز قبل گفت حکومت طالبان در 1 سال گذشته 2 تن را اعدام و 417 زن و مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله روابط نامشروع و سرقت شلاق زده است. نهادهای حقوق بشری این مجازات را مغایر قوانین بین المللی خوانده و از حکومت طالبان خواستند تا آن را متوقف کند. اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات به حیث عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می کند. سارا سیرت از فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو زدی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را اسفبار می خواند و می گوید نیاز است تا جهان زودتر متوجه شود و خواست مردم افغانستان را با عنوان اولویت در نظر بگیرد. با گذشت 2 سال و 4 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستهای کلیدی جامعه جهانی از طالبان است. اما مقام